افتخار خدمتگزاریتون رو داشته باشیم. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده برنامه برکرانه نور باشید به مدت 30 دقیقه. خدا یار و نگهدارتون. و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
برکرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خبانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. این بخش از آیات ضمن اینکه از یک توطئه داخلی خبر میدهد و ضمن اینکه بخشی از مسائل اخلاقی را تشریح میکند به مسئله عصمت میپردازد و کیفیت اداره جامعه را هم اشاره میکند. این که در جمله قبل فرمود ولا تكن للخائنین خصیما با اون جمله‌ای که در وصیت حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، اونجا با این تعبیر قرآنی فرق می‌کنه. در تعبیر قرآنی این است که شما خصیم ظالم نباشید، نه خصم ظالم، خصیم خائن نباشید. خصیم یعنی مدافع. در اون وصیت حضرت در نهج البلاغه فرمود کونوا للظالم خصما، دشمن ظالم باشید. خصیم یعنی مدافع، خصم یعنی دشمن. لذا تعبیر قرآنی که نهی کرده از اون ولا تکن للخائنین خصیما با اون تعبیر وصیت حضرت امیر سلام الله علیه موافق خواهد بود. در اینجا که فرمود از خائن دفاع نکنید، یک سخن درباره خود خائن است، یک سخن درباره مدافعین از خائن است، یک سخن درباره کسانی است که خواه به صورت خیانت، خواه به صورت دفاعی از خائن، خواه به صورت گناه‌های دیگر می‌خواهند مخفیانه گناه بکنند و این استغفار اثری ندارد، و یک سخنی هم درباره بازگشت از گناه و راه توبه برای گناهکاران. اما اون چه که فرمود شما درباره گناهکاران و خائنین دفاع نکنید، فرمود از شما کاری ساخته نیست، خود این کار کاری حرام است. بر فرضم در دنیا بتوانید از خائن حمایت بکنید، در آخرت توان اون را ندارید. در محکمه خدا قادر نیستید از خائن حمایت بکنید. گرچه در دنیا هم موفق نشدید و نمیشوید، ولی یقینا در آخرت موفق نخواهید شد. اما درباره اصل گناه فرمود شما میخواهید از مردم مخفی کنید، ولی از خدا که مخفی نمی کنید. این برهان مسئله است و موعظه را در ضمن برهان دارد. بیانی را سیدن استاد مرحوم علامه رضوان دره در کتاب شریف المیزان دارد که روی اون بیان خواست این استغفار را به استحیا برگردانند، که موافق با تفسیر بعضی از مفسرین باشد که اینها از مردم حیا میکنند ولی از خدا حیا نمیکنند. تقریب استدلالشون این است که چون استخفای از خدا محال است، هیچ ممکن نیست آدم کاری را انجام بدهد که خدا نبیند و انسان بتواند خود را و کار خود را از خدا مخفی کند. چون استخفای از خدا محال است، عدم استخفا هم تحت تکلیف قرار نمیگیرد. چرا؟ چون اگر استخفا محال شد، عدم استخفا میشود ضروری. چیزی که محال است یا اون طرفش ضروری است قابل تکلیف نیست. لذا نمیشود روی استخفا ملامت کرد، برای اینکه استخفا ممکن نیست، و نمیشود به عدم استخفا امر کرد، برای اینکه عدم استخفای امر ضروری است. و چون آیه دارد به زبان امر و نهی سخن میگوید، معلوم میشود که منظور از این استخفا استحیاست. این خلاصه تقریب استدلالشون. یعنی اینها از مردم حیا میکنن در حالی که باید از خدا حیا بکنن. این برداشت ایشان است، لذا استخفا را به استحیا برگردد. این استدلال سیدنا استاد رضوان علیه است و ظاهرا تام نیست، برای اینکه قرآن دارد برهان قائم میکند. میفرماد به اینکه شما، چون اینها واقعا منافق بودن، میفرماد به اینکه شما این پنهانکاریتون برای چیست؟ میخواید از خدا مخفی کنید؟ مقدورتون نیست، خودتون رو به زحمت نیندازی. ضمناً نصیحت و موعظه را بعد از اقامه برهان به همراه دارد، نه اینکه محور اصلی آیه نصیحت باشد. می‌فرماید اینها می‌توانند کار را از مردم مخفی کنند، ولی نمی‌توانند از خدا مخفی کنند. این برهان مسئله است. چرا؟ چون خدا با ایناست و به هر چیزی محیط است. نظیر اینما تکونو یدر کمول موت ولو کنتون فی بروج مشیده، که این یه برهان مسئله است و نصیحت را هم در ذهن دارد. در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که چیزی بر خدا مخفی نیست. در آیه 5 سوره آل عمران این بود که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. اگر چیزی بر خدا مخفی نیست، استخفای از خدا هم ممکن نخواهد. اما این برهان مسئله که فرمود و هو معهم، این معیت در قرآن کریم به سه قسمت تقسیم میشه. یه معیت قیومیه است که خدا با همگان دارد، نظیر اون که در اوائل سوره مبارکه حدید است که هو معکم اینما کنتم. این معیت قیومیه است، با مؤمن هست، با کافر هست، با منافق هست، با هر کسی در هر حالی هست. و معکم اینما کنتم. یک معیت خاصه است که در مخصوص مؤمنین و مجاهدین به جهاد اکبر و مانند آن است که در پایان سوره عنکبوت فرمود والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این معیت خاصه است، نظیر ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اون معیت خاصه است که لطف و رحمت خدا با مجاهدین و با مردان با تقوا است. قسم سوم معیت قهارانه خداست که اون را در سوره مبارکه فجر بیان کرد آیه 14 که ان ربک لبالمرصاد. خب این در کمین تبهکاران است، در جریان قوم عاد، در جریان قوم فرعون. بعد اینکه فرمود سب علیهم ربک سوت عذاب، اون گفت فرمود ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمین تبهکاران است که اونها را بگیرد. پس تبهکار هر جا باشد خدا در کمین اوست، با اوست که در کمین اوست دیگر. خب پس معیت قیومیه در سوره مبارکه حدید است که با معکم اینما کنتم، معیت رحمانیه و خاصه است که در پایان سوره عنکبود آمده است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، و معیت قهاران است که با تبهکاران و طاغیان است که بعد بررسی کار قوم عاد و ثمود و فرعون فرمود ان ربک لبالمرصاد. مقام بحث از همین قسم سوم است که باب معهم از یبیتون ما لا یرضی من القول، این معیت قهارانه خداست. یعنی قسم دوم و سوم زیر پوشش قسم اولن. معیت قیومیه با همه هست، خدا قیوم همه هم خواهد بود، ولی یک جا اون معیت قیومیه به صورت رحمت ظهور میکنه، نظیر ان الله مع المحسنین. یک جا به صورت قهر و غضب و انتقام ظهور میکند که انا من المجرمین منتقمون، نظیر آیه سوره فجر که بعد از جریان طغیان عاد و ثمود و فرعون و اینکه سب علیهم ربک سوت عذاب، اونگاه فرمود این ربک لبالمرصاد، یعنی مرصاد فرعونیا و نمرودی ها و طاغیان عاد و ثمود است. آیه محل بحث معیت قسم سوم را نشون میدهد، برای اینکه فرمود هر توطئه‌ای که اینها بکنن ذات اقدس اله با اینهاست و چون با اینهاست نمیگذارد توطئه اینها مؤثر واقع بشود، چه اینکه در همین جریان شأن نزول محل بحث نگذاشت توطئه اینها اثر بکند. در سوره مبارکه نمل آیه 48-50 این است که و کان فی المدینه تسعت رهد یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون و مکروا مکرن و مکرنا مکرن و هم لا یشعرون فانظر کیف کان عاقبت مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین فتلک بیوتهم خاویتا بما ظلموا ان فی ذلک لآیة لقوم یعلمون. اینا گفتن ما شبانه توطئه میکنیم، تبییت میکنیم، با این توطئه شبانه این شخص را و اهلش رو، یعنی پیغمبر رو و اهلش رو، غیر پیغمبر خاتم میکشیم، بعد به بازمونده ها اون میگوییم که ما خبر نداریم کی کشت. خداوند چون با این ها بود و معیت قهاران داشت فرمود اینا مکر کردن، ما هم مکر کردیم، اونها نمی فهمیدن که ما داریم با دست اونها اونها را از پادر می آوریم و مکر ما اثر کرد و خانه های اینها ویران شد و مکر اینها بی اثر بود. خب این معیت قهارانه خداست در قبال معیت رحمانانه و رحیمانه ذات اقدس اله. در آیه محل بحث فرمود به این که اینها توان استخفای از خدا را ندارن چون خدا با اینهاست و در فرصت مناسب اینها را رسوا میکنه، چه اینکه کرد در همین جریان این آیات که نازل شد توطئه اینها هم خونسا شد و هم برطرف شد و خود کار اینها هم برملا شد. بعد فرمود ها انتم ها اولای جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم القیامت ام من یکون علیهم وکیلا. اینه به صورت یک قضیه مفروض است نه قضیه محقق، یعنی برفرض شما در دنیا از اینا حمایت کردید در آخرت چه میکنید؟ چون در خصوص این جریان در دنیا هم اینا ناکام موندن، این طور نبود که اینا در دنیا بتوانن از این تبهکاران حمایت بکنند، به حمایت اینها مؤثر واقع بشود. اینطور نشد. نشانش این بود که همین سارق مجبور شد از مدینه به مکه مرتدن فرار بکند، اونجا هم به هلاکت برسد. پس این چنین نیست که خدا بفرماید شما در دنیا موفق میشوید و در آخرت موفق نمیشوید. این به صورت فرض است. یعنی بر فرض در دنیا موفق بشوید، در آخرت چه میکنید؟ ها انتم ها اولائه جادلتم عنهم فی الحیات دنیا. یعنی فرض این که در دنیا جدال کردید و جدالتون اثر کرد، اما در آخرت چه میکنید؟ خب در آخرت این مقدار هم مقدورتون نیست. در دنیا رفتید توطئه بکنید بعد بی اثر شد، در آخرت این مقدارم مقدور کسی نیست. چون اون روز لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صواب. و اساس آخرت بر ظهور اسرار است که یوم تبل از سرائر. وقتی سرائر روشن شد و باطنها آشکار شد، جا برای دفاع نیست. اونگاه راه بازگشت را مشخص کرد. فرمود اولا هر کسی گناهی کرده است، این گناه علیه خود اوست و راه برای بازگشتم باز است. و اگر بخواهد کسی را با گناه خود متهم کند، این اتهام یک گناه جدیدی است و اون گناه قبلی را شستشو نمی کند، زیرا هر یک گناه تیری است که انسان به خود می زند. اگر تیری به خود زد، هدف گرفتن دیگری اشتباه است. اگر کسی خود را در آینه ببیند و برابر همون چرا که در آینه دید تیر اندازی کند، در حقیقت دارد به خود تیر میزند. راه توبه برای همیشه باز است. این یک مطلب. هر کس گناه کرد علیه خود گناه کرد، این دو مطلب. و اگر کسی را که متهم نیست و مبراست او را متهم بکند، خود این تهمت گناه است دیگر است، این سه مطلب. و همین تهمت مانند اصل گناه به خود انسان برمیگردد، این چهار مطلب. اصولا ممکن نیست کسی نسبت به دیگری بد بکند. هر کس بد می کند مستقیما به خود بد می کند. ضرری که به دیگری می رساند اون سایه کار اوست. مثلا اگر کسی مواد مخدری را استعمال کرد و وارد یک مجلس شد، بوی دهن او کسانی که در اون مجلسن اونا را متعزی می کند، همین. اما این سم در خود او اثر گذاشت. گناه واقعش اینطوره. حالا برفرض اگر کسی بخواهد به دیگری ستم بکند، آبروی او را ببرد یا مال او را ببرد یا حتی او را از پا در بیاورد و بکشد، این کشتن دیگری به همون اندازه است که از بوی دهن یک انسان معتاد دیگری در زحمت باشد، همین. وگرنه اون مظلوم به سعادت ابد میرسد و این ظالم به جهنم ابد میافتد. اون چرا که اون مظلوم در این داد و ستد میگیرد سعادت ابد است و اون چه دامنگیر این ظالم در این داد و ستد میشود شقاوت ابد. این مثل کسی است که درون خانه خود یک کنیفی حفاری کند و همه زباله ها را اونجا جمع کند و در اون زبالدان هم زندگی کند. او دائما در عذاب هست. گاهی هم ممکن است بویی از این کنیف به شامه رهگذر کوی و برزن برسد، ولی خود این شخص در اون کنیف دارد زندگی می کند. لذا فرمود هر کس بد می کند علیه خود بد می کند و راه برای برگشتم باز است. من یعمل سوءا او یظلم نفسه. حالا سوء هم ظلم به نفس است، چون که ظلم به نفسم سوء است در حقیقت. حالا اگر یک کار بدی را انجام داد یا به خودش ستم کرد، این تغییر در تعبیر برای آن است که گاهی به غیر ستم میکند که معلوم است به غیر بد کرده، گاهی به خود ستم میکند ولی در حقیقت در هر دو حال به خود ستم کرده است. من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما. این در سوره مبارکه نساء در همین سوره قبلا در آیه 64 این سوره گذشته برو انهم الظلم و انفسهم جاؤو که فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. این راه توبه بازه، اونجا که مسئله شفاعت بود. اینجا می فرماید اگر کسی گناهی کرد بعد استغفار بکند خدا را غفور رحیم می یابد، یعنی مغفرت و رحمت الهی را می یابد، شامل حال او خواهد شد. پس اگر کسی اون گناه عظیم را هم مرتکب شد، یعنی سرقت کرد، یک بیگناه را متهم کرد، در سبب توطئه بود تا دامن رسالت را آلوده بکند و موفق نشد، همه این گناهان راه برگشت دارد. بعد فرمود و من یکسب اثمن فانما یکسبه علی نفسه. عمده این است هر کسی یک گناه را میکند علیه خود گناه میکند، این روح را تیره میکند. وقتی این روح را تیره کرد راهی برای تدهیر این روح نیست مگر توبه. اونگاه بخواهد دیگری را متهم بکند این شدنی نیست. مثل اینکه کسی معتاد بود سم خورد، دهنش هم بو میکند، بعد بگوید این بو از دیگری، این شدنی نیست. خود این تهمت یک گناه مجدد است، ولی نمیشود کسی گناهی را بکند به حساب غیر بنویسد. این که گفته شد لا تزرو وازرتون وزر اخرى یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، برای اینکه گناه از آدم جدا نیست، این بار منزل و محل کار نیست تا یه بار بر ببرد. که مثل اینکه مرض هیچ مریضی را دیگری تحمل نمی کند. حالا اگر کسی دل درد دارد یا ضعف قلب دارد، مگر دیگری میتواند این مرضی او را تحمل کند؟ این نظیر دین است که کسی تحمل بکند، یا نظیر بار بیرونی است که کسی ببرد. مرض هر کسی را خود مریض با تحمل، این شدنی نیست. در اینجا سخن از محکمه عدل خدا نیست که خدا محکمش محکمه عدل است و گناه هیچ کس را به حساب دیگری نمی‌نویسند. اون آیات دیگر این معنا را تفهیم می‌کند که خدا ظلام نیست، ما یظلم ربک احدا، اگر مثال ذره‌ای باشد خدا به حساب می‌آورد، اون بخشنده است. اما آیاتی از این قبیل که لا تزر وازره وزر اخرى یا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا من یکسب اسما فانما یکسبه علی نفسه، این از یک تکوین دارد خبر میده، نه تنها محکمه عدل بودن خدا. این مثل آن است که یک طبیبی بگوید آیون مواظب باشید اگر کسی مریض شد مرض هیچ کسی را دیگری قبول نمی کنه. این یک بیان علمی نه بیان حقوقی. بیان حقوقی اینه که هر کسی برابر کار خود محاکم می شود، پرونده هر کسی به حساب خود او تدبیر می شود، این مسئله حقوقی است. خدا به کسی ظلم می کند مثقال ذره اگر باشد به حساب می آورد و مانندان. اما این مسئله که من یکسب اسمن فعلا و یکسب و علا نفسه، مسئله حقوقی نیست، یه مسئله علمی است. طبیب که دیگه قاضی نیست. طبیب اگر آمده گفته که آیون مواظب باشید اگر کسی ناپرهیزی کرد مریض شد، مرض او را دیگری تحمل نمی کند. این یه حرف علمی می زند، نه حرف حقوقی. ذات اقدس اعلام فرمود مواظب باشید، گناهی کردید در درونتون جا کرده است، این ما چیکار کنیم؟ این رو میخواد رمی کنیم؟ تیری که به شما خورده است میخواد به دیگری بزنیم؟ این شدنی نیست، این تیریست به هدف اصابت کرده و تموم شد. به هر تقدیر فرمود من یکسب اسمن فانما یکسبه علی نفسه، و اگر هم بخواهد شستشو کند باید از همون درون شستشو بکند، به چاره ای ندارد. و کان الله علیما حکیما، اونجا که دعوت به توبه است راه استغفار را باز می کند. در پایانش فرمود یجد الله غفور رحیم، اینجا که عالمانه و حکیمانه سخن گفتن است در زیر آیه فرمود کان الله و علیمان حکیم. بعد فرمود به من یک سب خطیعتا و اثمت ثم یرم بهی بریئن فقد احتمر بختانا و اثمت مبینا. حالا اگر کسی در نظیر همین جریان که خودش گناهی کرد و دیگری را متهم کرده است، این نه تنها گناه خود را به دیگری منتقل نکرد، یعنی نتوانست منتقل بکند، نظیر همون اون یستخفون من الناس بلا یستخفون من الله که فرمود خودتون رو به زحمت نندازی، نمیتوانید از خدا مخفی باشید، لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. اینجا میفرماید دست و پا نزنی که گناه خود را به دیگری منتقل کنید، این شدنی نیست. بعد فرمود نه تنها این شدنی نیست، این خستگی شما هم یه بار جدیدی رو دوش شما ایجاد میکند و این است که تهمت یک گناه جدید است. و من یکسب خطیعتا او اثما ثم یرم بهی بریئا فقد احتمر بهتانا و اثما مبینا. حالا بین خطیعه، اسم، بهتان، اینا فرقای اعتباری است که لابد ملاحظه فرمودید. اگر کسی کار بدی بکند، خطیعه یعنی اون عمل بد، نه اینکه خطا بکند، چون خطا را خدا مؤاخذه نمی کند، لا یؤاخذکم الله بما اخطأتم، نه یعنی اشتباهاً کاری بکنی، نه، اون کاری را که به اون میگوین خطیعه، مثل سیئه، خطیعه مثل سیئه است، نه اینکه خطأً یک کاری بکنید، اگه خطأً کاری کردید که مؤاخذه نمیشه. خب اگر کسی خطیعه، سیئه ای را مرتکب شد یا گناهی را مرتکب شده است، بعد بخواهد این گناه را به دیگری رحمی کند، در آیه قبل فرمود این شدنی نیست، در آیه دوم میفرماید خود این کار یک گناه جدید است، باری بر بارهای آدم افزوده می کند. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. بهتان را هم بهتان می گویند برای اینکه کاری که دیگری نکرد انسان به او اسناد بدهد او را مبهوت می کند، از این جهت میشه بهتان. اما اگر کاری را دیگری انجام داد انسان به او اسناد بدهد، این حالا یا حقش بود یا نبود، یا باید میگفت یا نباید میگفت، ولی اون بهتان نیست، او رو مبهوت نمی کند. و اما اگر کاری را کسی انجام نداد، بیگناه است، دیگری گناهی را مرتکب شد و به این بیگناه اسناد داد، او رو مبهوت کرده است، از این جهت گفتن بهتان. و قیامت هم یا قیامت صغرا یا قیامت کبرا تقریبا بهتان است، یعنی دفعتن میآید آدم رو مبهوت میکند. فتعتیهم بغتتن فتبهته، این یکی از آثار قیامت است، یعنی شخص در جای نشسته، حالا یا منزلش یا محل کارش، دفعتن میبیند وضع عوض شده، اونا رو که میدید حالا نمیبیند، افراد دیگری رو میبیند که نمیشناسد، یه صحنه جدید رو میبیند که برای او آشنا نیست، مبهوت شده که چیه این. بعدها میفهمد که مرد، چون خیلی ها اوائل نمیفهمن که مردن، فقط میونه صحنه عوض شده. و هر تقدیر فرمود قیامت بغتتن می آید و تبهته، این را مبهوت می کند. اگر کسی گناهی را مرتکب شد و به دیگری اسناد داد، این بهتان است و این بار را هم خود او دارد حمل می کند. این بهتان بار سنگینی است، گرچه اون طرف خجالت کشید، ولی خجالت که گناه نیست، او متأثر شد، متأثر شدن که گناه نیست، اونی که گناه است و وزر است و بار است، خود این تهمت زننده دارد تحمل میکنند، احتمله یعنی این بار را حمل کرد. این شخصی که تهمت زد، بار سنگین تهمت را دارد حمل می کند، باری بر بار قبلی خود می افزاید. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، این گناه دوم به طور روشن اسم است، چه اینکه گناه قبلی هم که به عهده خود او بود. هم گناه قبلی را حفظ کرده است، هم گناه بعدی را دارد تحمل میکنه. والحمدلله رب العالمین.
می آید از عرش بری